المقيدة على أفضلية المرتبات حمل المقيدة على الاستحباب. قم اشرب لبنا اشرب لبنا قلبا بگیم اشرب لبنا واجبه، بعد لبن خلق مستحب بشه فضیلتش بیشتره، یا بگیم نه اینجا اصلا تعدد مطلوب نداریم، یه مطلوبه و مطلوب هم اشرب لبن حلواست و حمل المطلق علی المقید کنیم. اگر اصول یادتون باشه اونجا هم تو کتاب نبود، از بیرون ما میگفتیم، میگفتیم که خیلی جاها در فقه وجود داره که حمل المقید علی الاستحباب میشه، اینه که این سوال به وجود اومده و اون باب یکی از ابوابیه که در اصول میگن ببینید اصول تو فقه پیاده نمیشه. شما تو اصول میگید خب بدیهی است که حمل المطلق علی المقید، بعد وقتی تو فقه میرید تقریبا کثیری از موارد حمل المقید علی افضلیت المرتبه میکنید، میگید آقا اشرب لبننش واجب، لبنن حلواش رتبه بالاتر. حالا اینجا ثمره داره، تو همین بحث ما ثمره داره، اون روایتی که قائل به اطلاق جوازه، اون روایتی که قائل به اطلاق من، اول باید معلوم کنیم کدوم رو میخوایم انتخاب کنیم. بعد اون موقع اون موارد استثناء رو میخوای حمل المطلق علی المقید کنیم یا اونا رو به حذائی نگه داریم سر جا خودشون، اینجا باید بحث کنیم. همه اینها بحث میشه ان شاء الله. حالا فعلا روایت ها رو بخونیم تا تک به تک شروع کنیم توضیح دادن اینجاها. نه نه در عبادات بیشتر بگید، اصلا اونجا اسم عبادت قرار نبود بیاریم، یه واژه دیگه ای من به کار می بردم. در توقیفیات اینطوری بود، قرار نبود توقیف حتما توی عبادت. بسم الله الرحمن الرحیم. ففی مرسلت ابن ابی امیر ان رجل، نکته سند داشت فکر کنم دیروز گفتم براتون اگر یادم باشه گفتم ها، ان ابی عبد الله علیه السلام قال دخلت ماشتتون علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک آرایشگری آمد خدمت حضرت رسول، مدلس نیست و ماشته است فقط، یعنی این وصف وصف مذمومی نیست، شغل مذمومی نیست، از روایت هم برمیاد که شغل مذمومی نیست فی نفسه. فقال لها، حضرت فرمودن به او، هل ترکت عمله او اقمت علی، ترکش کردی او اقمت علی، اقمت علی یعنی بنات و اینه که ادامه بدید. تو فارسی ترجمهش که میکنیم میگیم اقمت علی یعنی بر او ایستادی، نه بر او ایستادی نه، یعنی مستمرن این کارته مثل نماز قد قامت الصلاه، نه یعنی به ایست رو نماز، یعنی به پا دار نماز را که توش یه قیدی هم هست، یعنی دعوت اینه که اقم الصلاه لذکری، یعنی دائما شما اقامه رو اقامه کنید، راقب اقامه قصد امرار یا حتی استمرار مدتی به صورت جوارحی و خارجی توش نوشته شده، یعنی یه آدمی که یه بار یه کار انجام میده برای از برای او فعل اقامه به کار نمیبره. حالا قالت یا رسول الله، خطاب کرد به حضرت که انا اعمله، من انجام میدم اون کار را، الا انتنهانی فانتهی، اگر شما نهی کنید من فانتهی، من میپذیرم نهی شما رو، ترک میکنم. قال افعلی، نه مانع این، اینجا این امر فی توهم الحذر ها، افعلی انجام، نه انجام دیر حتما برو انجام بده، من اشکال نداره، نه من مانعی از جانب من تو شغل تو وجود نداره. گفتم لسان نشون میده که ماشتگری شغل بدی، یعنی اون توهم مذمومیت تو این لسان نیست، نه انجام بده. فاذا مشسته، یا مشسته، مشسته هم مجردش هم همون اثر رو داره، اگر فقط داری ماشته گری میکنی، فلا تجلل وجه بالخرقه، صورت او طرف را با خرقه نصاب، که مثلا یه تیکه پارچه که انه میگرفتن رو صورت میکشیدن، این کار رو نکن. فانها خرقه تذهب، این به ما نباید باشه، ان الخرقه تذهب ما الوجه، این طوریه عبارت، یا یذهب ما الوجه بالخرقه. منظور چی از این استعمال؟
عبارت این روایت چند تا نسخه داره، من وسائل نگاه میکردم اون موقع چند روایت، این روایت روایت دو بابه، روایت یکشون نگاه کنید معنا کرده، روایت یک همین بابو که نگاه کنید این جمله رو تو روایت یک بیشتر معنا کرده. یعنی شما وقتی باز روی پوست میساوید اون سایش پوست باعث میشه که پوست کدر بشه، شما میخواید روشنترش کنید، صافترش کنید، تمیزترش کنید، اما در واقع این باعث میشه پوست اون آب و رنگیو که داره از دست بده، که انه حضرت دارش میگه شما تو شغلت زامن نشی بعدا. یعنی حضرت داره یه فنی از فنون شغلش رو که سبب میشه که زمانی بیاد گردنش بهش تذکر میده، اگر این کارو کردی صورتشو با پارچه نصاف نمالون که باعث بشه که این پوستش مثلا چروکیده بشه از آب و رنگ بیفته. این طوریه که همه حضرت داره یکی از نکات فنی شغلش رو بهش یاد میده. تراوت چهره، اون نشاطی که تو پوست صورت هست، اینا ترجمه لغوی که بشه خراب میشه. بله ترجمه لغوی بشه خراب میشه.
معاذرت همیشه تو آب رو استعمال میشه درسته؟
نه
اکثرا تو آب رو استعمال
میشه. اکثرا تو آب رو نداره، خیلی جاها همینطور استعمال میشه. ولا تسلی شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، موی زن رو به موی زن دیگه ای پیوند نزن. و اما شعر المعز بز، پوست موی بز باشد به موی این زن پیوند نزن، فلا بأسه ان یوصل به شعر المرأة، اشکال نداره. جانم معظم داریم، معظم داریم، معظم داریم، فرق نمی کن. خب حالا عنایت کنید نکته که اینجا وجود داره چیه؟ یه نکته حاشیه یه روایت داشته باشید. لعل وجه این که شعر المرأة رو به شعر المرأة پیوند نزن اینه که موی اون زن برای محارم این یکی زن حرام، و قائل هم داریم این فتوا اطلاق دارد حرمت و نظر الی شعر، چه شعر متصل باشه چه شعر منفصل باشه، لعل ای وجه باشه. اون موقع دیگه ربطی به مسئله تدلیس نداره، لعل هم مال تدلیس باشه، وجهش معلوم نیست، ممکنه کسی اینطور معنا کنه. این رو از حجارزه همدانی داریم، سوال به سوال فقیه رضوان الله تا بعد از روزی جانم از مناسباتون چی در میاد؟ نه کجاش تدریس بود؟ روایت از سر تا زیرش کجاش سال تدریس بود؟ چی بود؟ یه همه تأکید کردم که بگم تدریس نیست، کجای روایت نشته بود تدریس؟ گفتم ماشته نه تدریس، معنای تدریس غیر معنای ماشته بود، همه تأکیدم مال این بود. خب و فی مرسلت الفقیه من لا یحضر، خب لا بأسه به کسب الماشته اذا لم تشارف، شرط نکنه رو قیمت. و قبلت ما تعطا، آنچه که بهش اعطا میشد او را قبول کنه. اینم هیچ دیگه. ولا تسلو شعر المرأة به شعر امرأة غیرها، موی زن رو به موی زن دیگه پیوند نزن. و اما شعر المرأة فلا بأسه به ان یوصل به شعر المرأة، باز مثل قبلی. ببینید تو روایت، تو این روایت هم اشاره ای به مسئله تدلیس وجود نداره، مثل بالایی شد دوباره. خب اینم تمام. حالا سه و ان معان الاخبار، معان الاخبار مال صدوق است رضوان الله به سندهی، معان الاخبار مسنده ها، معان الاخبار علل و شرایع اینا مسندن، یعنی روایات سند دارن. به سندهی عن علی ابن قراط، روایت سندش معتبره. عن جعفر ابن محمد صلوات الله علیهما از آقای امام صادق علیه السلام قال لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم النامصه والمنتمسه بخش یک، الواشره والموتشره بخش دو، الواصله و المستوصله بخش 3، الواشمه و المستوشمه بخش 4. پس چهار فرقه را حضرت لعن کردن، هم فاعل النامسه و المنتمسه، اونی که اثر رو میپذیره، و ها کسا تو بقیه الواشره و الموتشره. خب الان معنا میکنیم دیگه بوده چیکیس نمیده. بله علی ابن غراب بود، معروف بود دیگه. خب حالا فعلا اینا رو بذاریم کنار، ببینیم خود ماجرا چیه. پس حضرت رسول چهار فرقه را لعن کردن. رفقا خواهش میکنم تا الان این دو روایت بالا دال مستقیم بر تدریس توش وجود نداشت، عنوان تدریس هم نبود ابدا. اونی که توش وجود داشت اگر قرار بحث بشه این قید لا تسلی شعر المرء به شعر غیرها بود، اونم برابر این که بگیم این لا تسلی شعر المرء به شعر غیرها منظور تدلیس به این سبکه، به این روشه، به این فعله. و الا اگر کسی بگه این فعلم خودش من انه چون نظر المرء الالعجنبی نشود، اون موقع دیگه اصلا رفت مسئله تدلیس نداره. لا تسلی درسته، نهی هم هست، نهیش هم دلالت بر حرمت داره، اما ریشش اینه که این مقدمه نظر حرامه. اگر اونم بشه که اصلا دیگه روایت هیچ ربطی نداره. اگر این توجیه نباشه اون موقع این فقره اشاره به تدلیس پیدا میکنه، یعنی این نهیه اشاره به یکی از ابزارهای تدلیس پیدا میکنه. دو روایت بالا همین بود. پس دو روایت بالا فقط یکی از ابزارها و یکی از روشها رو داشت میگفت، نه بیشتر. اما این روایت حضرت چهار فرقه را نهی کردن، لعن کردن. لعن قطعا دلالت بر حرمت داره، کسی توی بحثی نداره، چون حرمت هم هست، حرمتش از نوع حرمتهایی که منتهی به فسق شده که حضرت لعن کرده، چون اقل مراتب لعن لعن فاسقینه، اقل مراتب لعن لعن فاسقینه، بالاترش هم لعن داره، ما پایینترش لعن نداریم ما. پس باید این لعن دلالت کنه که این یه حرمت پروپیمونی هم بوده اینجا. حالا چهار فرقه را حضرت لعن کردنه. انما الکلام تو تعریف این عناوین، توضیح این عنامی
اقل مراتب لعن چون؟
فسقه جانم؟ روایات و ادعیه‌ای که ما داریم که توش لعنت الله علی الفاسقین وجود داره، تو قرآن هم داریم لعنه بر فسق داریم، اما ما بر پایین تر از فسق نداریم. دعایی یا روایی داریم، تو آیات قرآن هم بعضی از آیات تفسیر به همی شده، اینو دعوا نداریم، اما بیشتر پایین تر از این نداریم. فاسق یعنی یک مسلمانی که گناه کبیره مرتکب شده.
بعضی جایی
که یادم هست مثلا
یه کسی آب دهان رو
شده میشه،
مثلا یه
چیز
که
مردم ازش مطمئن میشه، مثلا راه مردم قرار بده، این ملعون هم نمیدونم کسی بی کردش رو میگردن و برای بذاره ملعون. معنا میشه، اونا معنا میشه. اونجایی که لعن بیان داریم و لعن ظاهر داریم، باید اون شخص دارای یک منقصی شدید باشه که اون لعن بشه متوجه شده. خب ببینیم آقا، پس دعوا سر این چهار عنوانه، النامسه و المنتمسه. منتمسه از ماده نمس یا نمس، منتمسش میشه از باب افتعال. تمام دو لقبهای عنوانهای دوم همه از باب افتعالن ظاهرن، بله، یا استفعالن داره، اون دوتای دوم استفعاله. قال الصدوق، حالا صدوق خودش از علی ابن قراف معنای این فقره‌ها رو نقل کرده. رفقا عنایت کنید معنای این فقره‌ها رو یه بار خود حضرت معنا میکنه، یه بار راوی معنا میکنه. حرف راوی الزاماً متبع نیست، یعنی حجیت روایات حرف راوی رو درست نمیکنه. راوی اینجا میخواد یه لغت برام معنا کنه، اگه قرار حجت بشه باید از باب رجوع به اهل لغت یا رجوع به لغوی یا هر چیزی از این معانی حجت شده باشه. یه جهت قضیه. یه جهت دیگه ای که اینجا وجود داره اینه، ممکنه بگیم حضرت اینجا استعمال کنایی به کار برده و راوی تو مجلس حاضر بوده، قرائن حالیه استعمال کنایی را میدونسته، از اون جهت داره این واژه رو برا ما معنا میکنه. بعد اون موقع طبعا این سبک دوم که گفتم دیگه نمیشه معنای لغت، میشه مراد جدی حضرت را بیان کردن، یعنی که اندر راوی داره برا ما مراد جدی حضرت رسول رو معنا میکنه چون بودست و قرائن رو دیده. حالا تو این محدوده چقدر قولش حجت؟ پس دو تا مطلب میشه. یه بار میگیم، یه بار یعنی سه تا مطلب میشه. یه بار یه واژه‌ای در روایت میاد مبهمه، خود معصوم معنا میکند او را، خود دعوا نداره. یه مطلب. یه بار واژه‌ای در روایت وجود داره، ما نمیدونیم راوی میاد معنای این واژه رو معنا میکنه. یه بار راوی میاد مراد جدی قائل رو معنا میکنه، که انده قرائنی بود از دیده میاد معنا میکنه. لسان نقل علی ابن قراب اینه که علی ابن قراب داره معنای لغت رو میگه، نداره قرائن موجود در مقام رو میگه و مراد جدی حضرت رو میگه، نه داره معنای لغت رو میگه علی ابن قراب. پس دومی است اگه باشه. حالا جلوتر میریم حضرت امیر جور دیگه ای معنا میکنه. خب اون موقع اندد دورا قول کی محکمه؟ قول حضرت امیر در معنای واژه محکمه. اما مشکل اینه که تفسیری که حضرت امیر ارائه میدن خلاف لسان و سیاقه. خب حالا بخونیم بریم جلو. قال صدوق، صدوق همونجا ذیل روایت نقل کرده که قال علی ابن قراب، علی ابن قراب گفته ان نامسه، نامسه چیست؟ التی تنتف و شعره، کسی که مو رو قیچی میکنه، مو رو کوتاه میکنه. والمنتمسه، خب او هم اثرپذیره، التی یفعل ذالک بها، او کسی که میاد خودشو در اختیار نامسه قرار میده که نامسه موهاشو کوتاه کنه. علی ابن قراب نداریم که حتما فقیه بوده باشه. والواشره، خب این واژه متعلقه شما هست، وقت باشه را التی تشر و اسنان المرأه، تشر و در روایت در لغت ای تحددو، یه کسی که می اومده. حالا تحددو یعنی کلمه تحددو یک بار به معنای بارزش و معنای ظاهرش استعمال میشه، یعنی تیز کردن، یعنی که همه یک کسی میمده در دنیا رو تیز میکرده. یه بار تحددو به معنای تیز کردن استعمال کناییه، یعنی که انه برقشون میندازه به حدی که انگار تیز شده. اینجور استعمال هم ما داریم در قرآن، دارد که تبصر کلیومه حدید، چشم تیز نمیشه، که انه چشم بینا میشه، شفاف میشه، واضح میشه، بروز پیدا میکنه. انقدر واقع بارزه که دریافتش واضحه توسط چشم، استعمال کنایه شده تبصر کلیومه حدید، که انه اینجوری معنا باید بشه. پس مراد از تشر و اسنان المرأه، حالا یا واقعا سنگ جسی دستش بوده که مثلا دندون تیز میکرده مثل این بطاهایی مثلا الان، یا بگیم منظور این بوده که مثلا دندون تمیز میکرده، تزیین میکرده، لابد مثلا جرم دندون رو از بی میبرده. ولی موتشره باز اثرپذیره، علتی یوب الزالکه به ها، این بلا رو سر دندونش میارن. جانم حالا ببینیم. ول واصله، فعلا تمام کنیم بعد آخر کنیم چی شد آخرش، حالا فعلا همه معنا کنیم تا آخر. ول واصله، واصله چیز، التی تصل و شعر المرأة به شعر امرأتن غیرها، که این فقره رو مورد بحث ما میشه چون در دو روایت قبلی هم این بود. واصله کسی است که موی زنی رو به زن دیگری پیوند میزنه. والمستوصله التي مستوصله اینجا همون معنای طلب ها، طلب الوصله بار معنایش میشه همون باب متابعه، یعنی این میاد طلب میکنه که کسی بیاد موی دیگری را به موی او پیوند بزنه. التی یفعل ذلک بها. والواشمه از همون وشم، وشم الخدود که بحث میکردیم، والواشمه التی تشم فی ید المرأه، رو دست زن یه نقطه یا یه وشمی ایجاد میکنه، او فی شیء من بدنها، در یه جزی از اجزای بدنش این کارو میکنه. خب حالا وشم چیه؟ ما تا حالا داشتیم یه معنایی رو برای خودمون میگفتیم، میگفتیم یه نقطه ایجاد میکردن که به خاطر تعرف الاجیاب از زاده ها تو عبارت ها هم بود، اما این معنای واقعیشه خودش میگن، خودش اینجا معنا میکنه وحیه و هوه انتقر از بدنها او زهر و کفزه ها به عبرته. عبره یعنی سوزن، یه سوزنی رو وارد بدن میکردن با مثل خالکوبی ها، حتی تو اثر افی، تا اینکه این وارد بشه تو بدن، نه اینکه رو بدن مثلا بکشنش یه مقداری پوستو بخراشن، نه این تغرض حتی تو اثر یعنی وارد میشد، فرو میکردن تو بدن. ثم تحشوها بالکل، تحشو این واژه رو میتونید تو روایات کتاب الجنائز ببینید، موقعی که میخوان میت رو حنوت کنن میگه احشو اذن المیت بالحنوت، اینطور میگه به معنای وارد کردن و پر کردن. ثم تحشو ها اون جا اون زهر و کف ها اون بخشی از بدن رو که ابره، یعنی ابره اینو سوزن سوراخ کرده، تحشو ها بالکحل، کحل یعنی چی؟ سرمه، با یه چیزی که رنگش مشکیه یا تیره پر میکردن. او شیئون من نوره، یا یه مقداری از نوره، حالا نوره آهک آهک وارد بدن بشه چی میشه؟ مگر بگیم منظور از نوره مثلا ماده خاصی بوده شبیه به نوره بوده، لذا اون روز بهش میگفتن نوره، طبیعی هم که بعد چی بشه اثرش مهمه، ستخذر سبز میشه، میشه مثل خالکوبی، داره خالکوبی رو معنا میکنه. والمستوشمه، مستوشمه التي يفعل بها ذلك، اون زنی که این اتفاق بر بدن او انجام میشه. پس الان در این روایت، روایت حضرت رسول، دو بخش از اون بخشایی رو که ما بحثمون بود و معنا کرده بودیم و یک بخش از اون بخشایی که تو دو روایت قبلی بود رو اینجا گفت. تو دو روایت قبلی فقط مسئله وصل و شعر بود که اینجا گفت، در عباراتی که از فقهای قدیم اقدمین خوندیم این دوتا آخر بود، هم واشمه بود هم واصله بود. پس در روایت حضرت دوتا از اون حرفای ما رو زدن. خب حالا شیخ میخوان این را یکم بیشتر دقیق کنن سر همون فقره وصل و شعر، فعلا سر همون قسمت که در دو روایت قبلی داشتیم، در روایت حضرت رسول هم داشتیم. مراد از وصل و شعر چیه؟ شیخ یه احتمالی داد برای ما، گفت ممکنه کسی بگه لا فرق بین شعر المرأة، شعر الانسان و شعر غیر الانسان، از ظاهر از تأمل، صفحه قبل تر خوندیم، دیروز از شیخ خوندیم، و کذا از تأمل فی تفصیل. خب شیخ میگه یه روایت دیگه داریم، یه روایت دیگه داریم، اون روایته باز در مورد وصل و شعر صحبت کرده، اما این دفعه این روایت لحن نداره کراهتی، لحنش حرمت نیست، لحنش بخونیم. و ظاهر و بعض الاخبار در روایت دیگه، ظاهر بعضی از روایت های دیگه، کراهت الوصل، وصل و شعر مکروهه. پس باز موضوع همون موضوع قبلیه، یه موضوعی که فقها گفتن، دو روایت مرسله گفت، روایت حضرت رسول لعن کرد، حالا اینجا هم همون موضوع وجود داره، اما اینجا کراهته، کراهت الوصل اما مطلقا، ولو به شعر غیر المرأة، مثل ما عن عبدالله ابن حسن قال سألته عن القرامل. خب قرامل به چی میگن؟ قال و مل قرامل، قرامل چیه؟ قلت و صوفون تجعلهن نساء فی رؤوسهن، پشمیست که زنها روی سرشون میگذارن. منظور چیه رو سرشون میگذارن؟ چنه مثل گیره های گرفتن مو اما بافتنی، مثلا یه تیکه یه گیره یه برای نگهداری مو، لکن چجور الان روش مثلا یه تزئین میزن، یه گلی میزن یا یه چیزی، که الان روش یه چیز بافتنی میذاشتنه که فلزش مثلا اذیت نکنه یا هرچه. مثلا قال ان کان صوفا فلا باس، اگه پشم است. آقا جمله رو دقت کنید، خواهش میکنم، جمله شرطیه است، مفهوم داره. ان کان صوفا فلا باس و ان کان شعرا فلا خیر فی، اگر صوف بود اشکال نداشت، اما اگر شعره میگه نه، چون مفهوم دیگه نمیگیریم از بالایی. ان کان صوفا فلا باس، پس ان لم یکن صوف فلا فیه باس، مفهوم بگیریم، میگه نه، خودش تصریح میکنه و ان کان شعرا فلا خیر فی. اگر ان کان شعرا فلا خیر فی رو نمیگفت، اون موقع این روایت دلالت بر نهی میکرد با مفهوم اون جمله بالایی، اما چون روایت تصریح میکنه ان کان شعرا فلا خیر فی، ما این منطوق روایت گفته لا خیر فی. لا خیر فی یعنی چی؟ یعنی کراهت، اما مطلقه. ان کان شعرا دیگه نگفت شعر المرأة به غیر بل انسان، یا شعر المرأة به غیر انسان. شعر رو دیگه تفصیل نداد، شعر غیر انسان و غیر و انسان. یه بار گفتیم شعر المرأة به امرأت غیرها، یه بار گفتیم شعر المرأة به غیر الانسان. اینجا مطلق گفته صوفه، شعر نیست.
کلاس
اونا شعر هم داریم، الان بوز که داشتیم میگفتیم بالا،
اون صوفه بیمارد،
صوف نداره، شعره. لذا که در مورد مرد که صحبت کردیم شعر. خب درست شد؟ تمام. فلا خیرتی کجا رسیدیم؟ ان کان صوفن فلا بعثه و ان کان شعرن فلا خیرتی. اینم تمام شد. پس شعر رو مطلق گفت اینجا. حالا فرقش چی شد آقا؟ فقها ها که تفصیل دادن بین شعر الانسان و غیر انسان، دو روایت بالا مرسله ها اونا هم موافق با کلام فقها ها بودن، یعنی شعر انسان را از شعر غیر انسان جدا کردن. روایت حضرت رسول مطلق بود موضوعاً، تو نایه موضوع داریم حرف میزنیم، مطلق بود روایت حضرت رسول، الواصله و المستوصله، اما مطلق واصله را علی ابن قراب معنا که اصلا واصله به کسی میگن که شعر المرأه به غیرها رو پیوند بزنه. پس دوباره روایت حضرت رسول با تفسیر علی ابن قراب شد همون دو روایت بالایی. اینم تمام میمونه این روایت پایین که کراهتیه، هم حکمش فرق داره با اون روایت های بالا، کراهت اونا حرمت بوده، هم موضوعش فرق داره، مطلق اونا مقید بوده. جان اونجا قرار نبود کل مو رو بگیره، معنا کردیم اونجا گفتن چون موهاش کم بود میومدن یه مقدار مو بهش اضافه میکردن که موهاش مثلا بلندتر بشه یا پرخوشتر بشه. دیروز خوندید؟ بله بله دیروز خوندید، درست شد؟ خب پس اینم جنبندی تا اینجای این روایات. حالا چجور میخواییم جمع کنیم؟ ما یه بحث داریم تو خاک، بحث داریم تو موضوع. رفقا قناعت کنید، حالا ببینید داریم ها. نه 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 نمیخوام، همینطوری میگم حواستون هست انشاءالله. ببینید پس ما الان دو تا بحث داریم، یک موضوع یا حکم. موضوع عام بحث ما چیه؟ تدلیس الماشته. حکمش چیه؟ حرامه. این دعوای روش نداریم، اینو بلش کنید. حالا بیم رو روش ها، رو مصادیق تدلیس، به رو مصادیق تدلیس، رو مصادیق تدلیس. یکی از مصادیق وصل و شعر، وصل و شعر داره موضوعش رو توضیح میدیم. وصل و شعر علاقه اسمه وصل و شعر الانسان به غیره ها، وصل و شعر غیر الانسان به الانسان. از عبارت های فقها ها روایت اول، روایت دوم و روایت حضرت رسول تفصیل به دست اومد. از روایت اخیر عبدالله ابن حسن اطلاق به دست اومد. این تو نایه موضوع، تو نایه محمول از عبارت فقها ها سه روایت اول حرمت به دست اومد، از روایت اخیر کراهت به دست اومد. حالا ما باید اینو جمع کنیم تا بتونیم فتوا بدیم. پس یه اطلاق و تقیید تو نایه موضوع داریم، یا حرمت یا کراهت تو نایه حکم داریم. شیخ برای اینکه این جمع انجام بده، چون یه مقداری قافیهش قشنگ نیست این بحث، یه مطلق و مقید قشنگ اگه پیدا میکنیم راحت حمل المطلق علی المقید میکنیم. مطلق ما حکمش خرابه، روایت های تفصیلی ما حکمش حرمته، اما تو روایات تفصیلی هم صراحت به این که این وصل و شعر از باب تدلیسه وجود نداشت. بالا من گفت توضیح دادم، لذا یکم شلوغ پلوغ قرائن بیریخ شدنه، نمیشه دسته بندیشون هم کرد. انگار 4-5 دسته داریم اینجا از قرائن، نمیدونیم چه کار کنیم. شیخ میگه بذارید یه روایت دیگه بیاریم با کمک او روایت برگردیم جمع بندی کنیم روایت های بالا رو. روایت بعدی و ظاهر و بعض الاخبار الجواز و مطلقا، تو ناحیه موضوع مطلقا جوازم قائلا. ففی روایت سعد الاسکاف، در بعضی از نسخ نوشته برد الاسکاف، در بعضی از نسخ نوشته برد الاسکاف، که انه روایت هم از کافی باید باشه، که انه روایت از کافی هم باید باشه. اگر برد باشه معلومه، ما یه سلیمان داریم یه برد داریم، دوتا هم برادر بودن با هم، که انه هم تو محیط مسیحی ها و اینا زندگی میکردن، چون عمده روایات بحث خمر و بحث استفاده های ناجور از بعضی از میته ها و اینا از این دو بزرگواره. البته حالا بزرگوارن یا نه مجهولن در علم حدیث، هم سلیمان هم بعد، حتی در مورد شعر الخنزیر هم از اینا روایت داریم. اون فتوایی که فقها الان هم میگن، میگن اگر قرار کسی میخواد از موی خوک چربی رو، چربی موی خوک رو ازش ببره توی کوزه گلی بذاره یا کوزه سفالی، روایت مال همین مال سلیمان الاسکافی یا مال برد الاسکافه. حالا این سعد یا برد باید بحث بشه. سند رو ول کنید فعلا. قال، او میگه سؤال ابو جعفر از آقا حضرت باقر سوال شد، عن القرامل، قرامل چی هست؟ همون بالا هم داشتیم، همون گیره ها مثلا، التی تزعوها عن نسا فی رؤوسهن، نه زنا میذارن رو سرشون، یصل نه شعورهن، نه میرسوننش به موهاشون، یعنی وصلش میکنن به موهاشون، متصل میشه به سرشون. قال حضرت فرمود لا بعثه، آقا قید جدید میخواد بیاد تو کار، تا حالا یه چند تا قید داشتیم، یه قید جدید دیگه، لا بعثه علی المرأه به ما تزینت بهی لزوجها، برای زن هیچ اشکالی نداره که یه زینتی رو برای شوهرش استفاده کنه. قلت له، اینجا جالب میشه، قلت له بلغنا ان رسول الله لعن الواصله والمستوصله. ببینید همون تفسیر علی ابن قرآن برای واصله چی بود؟ وصل الشعر. این قرامل رو مصداق وصل الشعر قرار داده. خب فقال لیس هناک، اون واصله و مستوصله اینی که تو گفتی نیستن. درسته اسم اشاره مکانی به کار برده، یعنی که انه میخواد بگه روایت حضرت رسول مجراش اینجا نیست، اینجا جاش نیست، لیسه هناش. پس چیه؟ انما حضرت امیر معنای دیگه‌ای برای واصله و مستوصله به کار می‌برن. انما لعن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نعوذ بالله الواصله. واصله کی؟ کسی است که علتی تزنی فی شبابه ها، در جوانی زنا می کرده. فاذا کبرت، وقتی پیر شد مسن شد دیگه خودش نمیتونه زنا کند، قادت نساء الرجال، قبادی میکنه، زنها رو به مردها میرسونه، یعنی اهل این کار. فتلکل واصله، به این میگن واصله. این که اصلا ربطی به او نداره. خب بالا مقدمه گفتم، گفتم آقا یک، خود حضرت معنا کند عناوینی که در روایتش به کار برده، حضرت رسول معنا کنه واصل و مستوصل، این چی؟ دو، این که علی ابن قراب بیاد معنای لغوی واژه ها رو بده. سه، این که علی ابن قراب بیاد قرائنی که سبب استعمال کنایه حضرت رسول بوده رو بخواد بیان کنه. درست شد؟ حالا اینجا حضرت امیر اومده معنا کرده کلام حضرت رسول الله. اندد دوران بین کلام امیر و کلام علی ابن قراب، کلام امیر مقدمه. اما این دفعه کلام حضرت امیر خلاف وحدت سیاق روایت. آخه او که فقط واصله رو نگفته، چهار بخش گفته. اونطوری که علی ابن قراب معنا کرد، چهار تا همه روی خط مستقیم می‌شده. اینطور که حضرت معنا کرد، فقط واصله معنا شد. حالا بقیه فقرات روایت حضرت رسولشون معنا کنی. یعنی بگیم روایت ما بلد نیستیم، مجمله، نمیفهمیمش. همون لعن الله الواصله، النامسه و المنتمسه، الواشره و المستوشره، الواصله و
بله بله
بله بله بله خب
دیگه اصلا
اینا نه همینه، ان رسول الله لعن الواصله و المستوشره، همین یه دونه داره دعوایی نداره. بله گفتم حضرت امیر، آه حضرت، بله حضرت باقر.
حضرت شدرات و امیرتون در باره بزنی که برای شوهرش تحصیل داره.
حالا اون قید دیگر، اون بالا قلتله، از اینجاش محل بحث ما بود. بلدنا او فکر میکرد قرامل، ببینید او فکر میکرد قرامل مصداق وصل و شعره، مصداق وصل و شعر حضرت عمود اشکال نداره چون برای شوهرشه. او یه بحثه، یه بار میخواییم اینو با رواسای بالا جمع کنیم، جمعش واضحه، میگیم آقا از حالا به بعد پس وصل و شعر و قرامل برای زنی که مجرده و تازه میخواد شوهر کنه، یا عمه‌ای که میخوان بفروشنش به خاطر اینکه تدلیس میشه، اشکال داره. اما وقتی دیگه ازدواج کرد، حالا تو هر بلایی سر خودت میخوای بیاری، بیا که شوهرت خوشش بیاد، چشش پر بشه. اگه بخوایم این فقره بالا رو با بخش قبلی جمع کنیم، راش این. اما اون قسمت پایینش چی؟ میگه بلغنا، داره تمسک میکنه، میگه اون روایت بالا رو من چه کار کنم؟ باقیش بذاریم برای فردا. صلی الله علیه و آله.
در روایت مثلا زن شوهرش مثلا حضرت امیر میگه نه خیر، اون واسه دیگه خیال کنه اونجا مجلس نیستشون واسه دیگه. اینه حضرت امیر مثلا شاید عصبانی شده میگه نه واسه دیگه اونه این نیست.
خب نمیشه عصبانی شده که چه حل میشه؟ ببینید بلغنا داره میگه بابا حضرت فرموده بود، با اون شروع معنا کنیم ما، حضرت میگه اون اینه. حالا ببینیم جمعش چجوری میشه.
شش بزره اون کلام تجربه رو به اینکه من داقلی کرده مثلا جمعه رو باید بریم. شش بزره اون کلام تجربه رو که دوزه بود واسه چه
قال علی ابن قراب، علی ابن قراب نفت کرده بود. خب چه مشکلی داره؟ اونا رو علی ابن قراب اضافه کرد،
اضافه کرده بود. خب تمام دیگه بگیم این روایت بوده، اونا هم کلام علی ابن قراب بوده، معنی لغوی کرده.
گفتم قطعا این روایت مقدمه بر کلام علی ابن قراب ما باشیم و روایت. اما یه مشکلی که داره وحدت سیاقه،
وحدت سیاقش به نسبت
چی؟ خودت بگو. نسبت
اینکه بازم اونها جدا از اونهای
نه تومده قبلت ادام بده عوضش نه. نسبت به چی؟ یعنی سه فقره دیگر اصلا نمیتونیم معنا کنیم.
سه فقره دیگرش هم علی ابن قراب معنی،
یعنی یه روایت
نمیفهمیدیم یعنی چی اینها.
میتونم اشکال نداره، اشکال نداره، اما این معنایی که شما دارید برای این واصله و مستوصله میکنید سبب میشه این از سه تا دیگه جدا بشه. کامل جدا بشه دیگه. درست شد؟ از سیاق اینو ما نمیفهمم.
خب اونا رو نمیدونم.
شما
میدونم. مگر اینکه شما بگید. حالا تعاملی کن دغدغه پیدا میکنه. دست انداز پیدا میکنه. حالا یه مقدمه دیگه ای داریم برای حل اونو اضافه میکنم. بذار فعلا جلسه بعد
آقا اگه راوی مراد جدیت رو بده چی میشه؟
فرق داره با گفتم ظاهرش میشه معنای لفظ رو داره میگه.
نه اگر اگر مراد جدیت رو بده چی میشه؟
علیکه به حاضر جالب میشه مثل علیکه به حاضر جالب میشه.